أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أن مولانا ومقتدانا علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، ألا إن الفقيه من أفاز على الناس خيره. مجلس و محفل باشکوه به مناسبت هفتمین روز در گذشت عالمی مجاهد، فقیهی وارسته، شخصیتی خدمتگزار، یعنی مرحوم آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی تشکیل یافته است. این مجلس از سوی دفتر مقام معظم رهبری در قم، دبیرخانه خبرگان رهبری، جامعه محترم مدرسین، شورای عالی و مدیریت حوزه های علمیه برادران و خواهران، جامعة المصطفى مرکز خدمات، مؤسسه امام صادق، مؤسسه شیعه شناسی و طلاب و فضلای چهار استان فارس، کوهگیلویه و بوی رحمت، خوزستان و بوشهر و بیت معظم اون عالم مجاهد تشکیل یافته است. از آغاز جلسه تا کنون شاهد حضور مراجع بزرگوار، شخصیت‌های علمی و استوانه‌های حوزوی، طلاب و فضلا و مردم مؤمن و متدین بوده ایم. موضوعی که من برای سخن در این مجلس و محفل انتخاب کرده ام که به تناسب اقتضای وقت پیرامون اون نکاتی را مطرح کنم تحت نام نقش عالمان و فقیهان در هدایت جامعه هست. منتهای مراتب ناگزیرم به بیان مقدمه کوتاهی تا بتوانم به اصل سخن اشاره کنم و بپردازم. انسان در نظام خلقت به عنوان گل سرسبد عالم هستی از جایگاه رفیع و بلندی برخوردار است. قرآن کریم، این کتاب هدایت انسان، انسان را به عنوان موجودی ممتاز، موجودی برتر و مورد عنایت ذات کبریایی حق معرفی می کند. گاهی از انسان به عنوان خلیفت الله یاد می کند، گاهی از انسان به عنوان موجود برتر یاد می کند، گاهی تمام مواهب خلقت را از زمین و آسمان و کهکشانها را به خاطر گل روی انسان مسئله آفرینش آنها را مطرح می کند. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه ولقد کرمنا بنی آدم و سخر لکم الشمس والقمر و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. این موجود یعنی انسان دارای این ظرفیت ارزشمند هست که زمین و آسمان و اون چه در زمین و آسمان است به خاطر این انسان خدای متعال آفریده باشد. منتهای مراتب این انسان دارای یک استعداد خدادادی است که باید بر اساس مقتضای حکمت خداوندی به تعبیر ما طلبه ها از قوه به فعل درآید و جنبه فعلیت پیدا کند تا به اون کمال لازم برسد و اهداف باری تعالی در رابطه با خلقت انسان در خارج تحقق پیدا کند. از سوی دیگر انسان برخلاف دیگر موجودات عالم هستی تک بعدی نیست. انسان موجودی دو بعدی است، هم از قدرت خرد و عقل برخوردار است و هم برخوردار از غریزه است که بر اساس روایات ما اگر عقل غالب شد بر غریزه و قوه شهوانی انسان، انسان از ملائکه برتر می شود و اگر عقل مغلوب غریزه قرار گرفت اولائکه کل انعام بل هم ازل می شود. یعنی انسان تا اونجا سقوط می کند که از بهائم بدتر خواهد شد. بنابراین مسئله هدایت انسان و رسیدن به کمال در رابطه با انسان یک مسئله مهمی است، چون هم عقل دارد و هم غریزه، باید به گونه ای تعادل در این انسان به وجود آید که هم عقل کارساز باشد و به عنوان چراغ راهنمای انسان قرار بگیرد و هم غرایز در وجود انسان به شکل مناسبی در حقیقت این غرایز تحقق پیدا کند. لذا خدای متعال علاوه بر عقل به عنوان حجت باطن هدایتگرانی را مسئولیت داده تا روی این انسان سرمایه گذاری کنند، روی این انسان در کنار حجت باطن یعنی عقل برنامه ریزی کنند و نقش هدایتی را در رابطه با انسان داشته باشند. انبیاء الهی، اولیاء الهی برخوردار از چنین نقش ارزشمندی هستند. ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وان من امه الا خلا فيها نذير. ما انبیا را فرستادیم، با بینات فرستادیم، با کتب فرستادیم تا بتوانند انسان را در مسیر درستی قرار بدهند. دو،
هیچ امتی را خدا بدون منذر نگذاشته است، هیچ امتی بدون پیامبر نگذاشته است. پیامبران آمدن تا نقش خودشون را ایفا کنن. معمولا انبیاء الهی دارای اوصیا بودن که جانشینهای اونها محسوب می شدن و نقش اونها را استمرار می بخشیدن. در رابطه با نبی گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی می دینیم دغدغه پیغمبر در رابطه با هدایت انسان‌ها به گونه ایست که در آخرین لحظات زندگیش علاوه بر اون چه در طول دوران حیات پربارش با تصریح و اشاره مطرح کرده، مسئله جانشینان خودش رو مطرح می کند، یعنی اطرت. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتم بهما لن تزلو بعدی ابدا. چنگ بزنید به دودمان و اطرت، اگر چنگ زدید گمراهی نخواهید دید و اگر جامعه دچار گمراهی شد بدانید که دست از دامان اهل بیت و اطرت برداشتن. لذا این هم به عنوان نقش هدایتی امامان در جامعه. سوال: در عصر غیبت این رسالت سترگ و سنگین به عهده چه کسی است؟ این مسئولیت و رسالت دینی و الهی و هدایتگری را چه کسی باید به انجام برساند؟ پیغمبر می فرماید علما: مثل العلماء کالنجوم، مثل العلماء فی الارض کالنجوم فی السما، یهتدا بها فی ظلمات البر والبحر. داستان عالمان در زمین داستان ستارگان در آسمان است. چطور اونها روشنی بخشند، هدایت گرند؟ عالمان هم در روی زمین هدایتگرند. بعد می فرماید قدر عالمان را بدانید، حاضر شدن در مجلس عالم. اینجا نمی گوید چیزی بپرسید، عالم سخنی بگوید، گرچه لازمه حضور در مجلس عالم اینا هم هست، ولی می فرماید حضور و مجلس عالمین افضل من حضور الف جنازتن. تعبیر عجیبیست. و من عیادت الف مریضن و من قیام الف لیلتن و من سیام الف یومن. ان الله یطاع بالعلم و یعبد بالعلم و خیر الدنیا و الاخرت مع العلم. چه تعبیر رسائی پیغمبر می فرماید. حضور در مجلس عالم، نشستن در محضر عالم دارای چنین ویژگی است. از تشییع جنازه هزار انسان مؤمن برتر، از عیادت هزار مؤمن برتر، از نماز دل شب برتر، قیام الف لیله، صیام الف یوم. بعدم می فرماید کارا همش با علم. ان الله یطاع بالعلم، خدا با علم اطاعت می شود، و یعبد بالعلم، و خیر الدنیا و الاخره مع العلم. اگر می بینید مردم اون چنان تکریم می کنن از یک عالم، تکریم می کنن از یک فقیه مجاهد، به خاطر این است که مردم ما پای این مکتب رشد کردن و بزرگ شدن و می دانند جایگاه عالمان دین یعنی چه. منتها سوال این است که چه عالمی دارای این ویژگی هاست؟ روایات ما اون را هم بیان کرده، خیلی جالبه: ثمرة العلم العمل به. علمی تأثیر گذار است و علمی مورد این همه احترام و تکریم است که انسان به اون علم پایبند باشد. ثمرت العلم العباده، ثمرت العلم الاخلاص فی العمل. و بعد در رابطه با فقیه چه تعبیر بلندی وجود مقدس علی ابن موسی الرضا می فرماید: الا آگاه باشید، ان الفقیه من افاز علی الناس خیره. فقیه واقعی اون کسی است که خیر او به مردم برسد، مردم از برکات وجودی او در جامعه بهره‌مند بشوند و استفاده بکنند. موقعی که یک فقیه به یک عالم وارسته در میان مردم زندگی می کند و حضور دارد، مردم از شعاع وجود او بهره‌مند بشوند، دینشون را، ایمانشون را از او بگیرند، بهششون را در سایه حضور در کنار او تضمین کنند. این جایگاه فقیه به یک جایگاه عالمه. لذا در طول تاریخ می‌بینیم فقیهان ما به عنوان شمع‌های درخشان نقش‌آفرین بودند. با عملشون، با گفتارشون، با رفتارشون اون چنان تأثیری در جامعه گذاشتند که در مقابل مستبدان زمانشون با زندگی ساده‌ای که داشتند یک جمله می‌گفتند و می‌ایستادند در مقابل اونها، با یک فتوای نیم خطی کاخ شاهنشاهی را واژگون می‌کردند. این جایگاه عالمان دین بوده، به برکت عمل، به برکت عبادت، به برکت اخلاص، به برکت خدمت رسانی به مردم و نقش آفرینی در جامعه. اینا با عملشون. شیخ انصاری خیری میاد میگه آقا خانه شما محققه، شما مرجع کل فل کلیت، جایگاه شما بلنده، این پولو بگیرید خانه ای بسازید. مرحوم شیخ انصاری پولو میگیرد. بعد از مدتی اون مؤمن خیر میاد که حالا وارد خانه شیخ بشود، پولی داده خانه تمیز و مرتبی را از شیخ ببیند. نزدیک خانه شیخ انصاری تو آمد، گفت خانه شیخ کجاست؟ گفتن همین خونه. گفت این که عوض نشده. وارد بر شیخ شد، آقای پولی که ما دادیم شما چه کار کرده اید؟ میگه من مالک پول شدم یا نه؟ گفت بله. گفت این مسجدی که میبینی نزدیک خانه را با این پول تو دادم بسازم. اینجا من تنها در زندگی میکردم، ولی این مسجد خانه خداست، مؤمنین بیان در اینجا نماز بگذارند. این جایگاه عالمان دین ماست. ملا زین العابدین مازندرانی در زمان مرحوم میرزای شیرازی است که سالتی پیدا می کند در سامرا. مرحوم میرزا دیدن او می روند، دعا می کنند. می گوید جناب میرزا من از مرگ نمی ترسم، از بیماری نمی ترسم، من از یک چیز نگرانم و اون نگرانی من این است که ما طبق اعتقاداتمون اعمالمون را به محضر حضرت بقیت الله عرضه می کنند. چون جناب ملا زین العابدین مازندرانی هر کسی می آمد در خانهش کمک می کرد به او، فرموده بود که جناب میرزا من از مرگ نمی ترسم، از بیماری نمی ترسم، از این می ترسم که موقعی که اعمال مرا به پیشگاه حضرت بقیت الله عرضه بدارند، آقا بفرماید ما ملا زین العابدین به تو آبروی بیشتر داده بودیم، چرا از این آبرو در جهت خدمت به مردم کم استفاده کرده ای؟ این خدا ترسی است. انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی این خدا ترسی در علما آمده و بوده که این دین را تا امروز نگه داشته برای مردم. این شخصیتی که امشب مراجع آمدن، علما آمدن، اعضای محترم جامعه مدرسین آمدند، بزرگان آمدند، الان هم در محضر بزرگان هستیم، کسانی که بر صفحه تلویزیون مشاهده کردند. الان یکی از بزرگان میگفت من در مراسم تشییع جنازه عالمان بزرگی شرکت کردم، تا اونجایی که بیاد دارم این تشییع جنازه کم نظیر بود، اگر نگوییم بی نظیر. من اونجا بودم، این توفیق داشتم که عرض ادب و ارادتی کنم به مردم اون خطه، به اشایر اون خطه، به مردمی که روحانیت را با تمام وجودشون دوست می‌دارند. غوغایی بود اونجا از حضور مردم و عشق مردم به روحانیت، و این نشان می‌دهد از پایگاه روحانیت در دل مردم. دشمنان هرچی می‌خوان نقشه بکشن، برنامه ریزی بکنن، شبکه‌های مختلف رسانه‌ای را به عنوان بباران تبلیغاتی علیه مردم مؤمن و متدین و انقلابی ما طراحی کنند، ولی این مردم فطرتشون، شناختشون گواهی میدهد که تو این عالم اگر خدمتگذاری نسبت به دین خداست، روحانیت هست. مرحوم آیت الله ملک حسینی رحمت الله علیه دارای ویژگی های خاصی است. من به چند ویژگی اشاره می کنم به مقتضای این مجلس، مقام علمی این شخصیت. ایشون از شاگردان مبرز مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، مرحوم آیت الله العظمای داماد، مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بود. تقریرات درس حضرت امام را نوشته بود. یکی از اعضای دفتر مقام معظم رهبری جمله ای فرموده بود از قول حضرت امام، که امام فرموده بود بله، جناب آسید کرامت الله خوب نوشته است، هم خوب نوشته و هم خوب نوشته است. معنای این حرف این است که اون چرا که ما در درس القا کردیم خوب برداشت کرده و خوب نوشته، و چون ایشون از قلم و خط زیبایی برخوردار بود، امام فرموده بود هم خوب نوشته و هم خوب نوشته است. یعنی با دست خط زیبایی هم این مطالب فقهی و اصولی را به رشته تحریر درآورده. سالیانی متمادی در شیراز تدریس داشت، شاگردان برجسته ای را تربیت کرد، ولذا در پیام مقام معظم رهبری به چند خصوصیت اشاره شده که همینا محور صحبت من هست. جهاد در راه حق، اهتمام بر خدمت نسبت به مردم، تلاش در امر تعلیم و تربیت نسبت به متعلمان و جویندگان، و ویژگی چهارم برخورداری از صفا و صدق کم نظیر، شاید این تعبیر. خب اینا نشون دهنده این واقعیت بعد علمی است. در بعد مبارزاتی ایشون از مجروحان حادثه فیضی است، یعنی اون روزی که کماندوهای دستگاه جبار طاغوت در مجلسی که حضرت آیت الله العظمای گلپایگانی در مدرسه فیضیه برپا کرده بود، ایشون اون روز در مدرسه فیضیه حضور پیدا می کند. من دست نوشته خود ایشون را دیدم که ایشون این جمله را نوشته بود که ریختن به سر صورت من این مأمورین جبار. یکی از دور صدا زد سید را این همه کتک نزنید، ولی میگه من با صورتی خونین از چند جای صورتم خون جاری شد، رفتم منزل امام و امام با اون صحنه و با اون حالت مرا دید و متأثر شد حضرت امام. این یک چهره مجاهد. تا اونجایی که من خبر دارم از این شهر به اون شهر گاهی در مشهد، گاهی در قم، گاهی در جای دیگر، و به مبارزاتشون ادامه می دادن. یک چهره شاخص در منطقه فارس و کهکیلویه و بویرحمت بود. اشایر به ایشون اعتقاد عجیبی داشتن، اگر یک جمله مطرح می کرد اشایر بسیج می شدن. قبل از انقلاب، پیروزی انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب، از همراهان امام و کسانی که در نهضت حضرت امام حضور جدی داشت. این چهره عادی و معمولی نبود. مردم این طور دوران تاریخ زندگیشون را مرور کرده بودند. در بعد تبلیغی ایشون انصافا یک چهره مبلغ دین، در مقابل تمام کجردی ها با اون شجاعتی که داشت می ایستاد. شجاعت عجیبی داشت در مقابل کجردی ها، بدعت گذاری ها، فرق سازی ها می ایستاد. با کسی هیچ نوع تعارفی نداشت، ولذا از رو حساب می بردند. در بعد عبادی و در بعد دعا و راز و نیاز مناجات، فرزند برومندشون که به حمدالله خلف صالح ایشون هستن، از فضلای معزز حوزه، برادر بزرگوار ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج سید شرف الدین بزرگوار ما که در این جلسه حضور دارند، ایشون این جمله را می فرمود که هر موقع ایشون می خواستن مسافرت برن، در ایام حضر که جای خودش، در هنگام مسافرت، به محض این که سوار ماشین می شدن، سوار هواپیما می شدن، هر وسیله سفر شروع می کرد به خوندن ادعیه. زیارت جامعه را از بر داشت از اول تا آخر و مرور میکرد و میگه من ندیدم در طول این مدتی که من در محضر پدر بودم بین طلوعین مشغول دعا و راز و نیاز و مناجات و قبل از اون. خب اینا ملکات نفسانی می آورد، جایگاه بلند و رفیع برای انسان درست می کند. اینا ارزش هاست. در بود مردمداری خوب دقت کنید، اون که روحانیت را در بین مردم مندگار نگه داشته، اون ویژگی مردمداری روحانیته. در خانه علما به روی مردم باز بوده، ایشون جمله معروفش این است: یه آبرویی که خدا به من داده، این آبرو را با خودم به گور نمیبرم، این آبرو را باید در خدمت مردم مصرف کنم. این آبرو را با خودم به گور نمی برم، باید در خدمت مردم از این آبرو استفاده کنم. روستایی مراجعه می کرد، شهری مراجعه می کرد، هر کس، عالم، روحانی، طلبه، نیاز داشت، بلافاصله پیغام می داد. حتی گاهی در بعضی از دوره‌ها بعضی از مسئولین را قبول نداشت از نظر خط فکریشون. بهش میگفتن آقا شما که این آقا را قبول ندارید، چرا نامه براش مینویسید؟ میفرمود چون پای احقاق حقوق مردم در بین است. چون پای احقاق حقوق مردم در بین است، من خودم را میشکنم تا حقوق مردم احیا بشود. خدمات علمی ایشان، خدمات فرهنگی ایشان، مدارس علمیه‌ای که تأسیس کردند، مساجدی را پایه‌گذاری کردند، کمک به مراکز فرهنگی که کردند. اینجاست که کلام آقا علی ابن موسی رضا چقدر زیباست: الا ان الفقیه من افاز علی الناس خیره. فقیه اون کسی است که خیرش به مردم برسد و مردم در سایه وجود او بهره ببرند و استفاده کنند. خب دامنه عرضم رو کوتاه کنم، ولی یه جمله میخوام بگم. این سید بزرگوار، این عالم، این مجتهد، این فقیه وارسته،
ارادت عجیبی به جدش امیر المؤمنین داشت. عزیزان طلبه ما، فاضل ما، مسئولان ما از استان فارس و کوکیلویو و بوشهر و خوزستان که ایشان را دیده بودند، تو مجالس مختلف با ایشان نشسته بودند، موقعی که نام امیر المؤمنین بر زبان جاری می کرد، آدم احساس می کرد این غیرت سید فرزند امیر المؤمنین نسبت به ظلمهایی که به علی و زهرا شده چقدر متأثر می شد. نام زهرا را که می شنید عشق از دیدگانش سرازیر می شد. من می خوام عرض بکنم آسید کرامت الله ملک حسینی، من می خوام عرض بکنم مردم استان کوهکیلویه و بویرحمت، انصافا شما تجلیل کردید، احترام کردید. مقام علمی ایشون جای خودش، ولی هر موقع خدمت ایشون می رسیدید در سیمای ایشون چهره امیر المؤمنین را می دیدید. این همه تکریم کردید، این همه احترام کردید به عنوان فرزند زهرا، فرزند ابی عبدالله. مردم حق شناسی کردن، اما نمی دانم حسین جان، فرزند علی، تو هم فرزند علی بودی، تو هم فرزند فاطمه بودی، اما نمی دانم بر جنازه تو چه گذشت. مردم روی دست گرفتند، مردم تشییع کردند، مردم دفن کردند، مردم به آقازاده ها و بچه های کوچک تو تسلیت گفتند. دلها بسوزد برای زینب، خواهر حسین، خواهر حسین خطاب کند به برادر، برادر چرا تو را نمی شناسم؟ مگر تو برادر زینب نیستی؟ چه گذشت بر نازدانه های کوچک ابی عبدالله که صورت بگذارن بر گلوی بریده بابا و به بابا بگوین بابا چه کسی ما را یتیم کرد؟ لا ازهک الله سن الدهر، این زهکت و آل احمد مظلومون قد قهرو. من تشکر میکنم از محضر مراجع بزرگوار، اساتید، دفتر مقام معظم رهبری و همه کسانی که انصافاً آبرومند در این مجلس و محفل شرکت کردند، طلاب و فضلای محترم استانهای مختلف و مراکزی که برگزار کننده بودند، دبیرخانه خبرگان، جامعه مدرسین و مراکز دیگر. چند جمله دعا کنم جلسه را نگه بدارید. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا این فقیه و این مجتهد وارسته را با اجداد طاهرینش محشور بگردان. روح بلند رهبر فقیدمون عالی است اعلا بگردان، به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. پروردگارا این عظمت ملت ما را، این شکوه و مجد روحانیت ما را، پروردگارا برای ملت ما و روحانیت ما حفظ بفرما. توطئه های دشمنان را به خودشون برگردان. پروردگارا حوزه های علمیه ما را همچنان حفظ بفرما. پروردگارا عاقبت این جمع ختم به خیر بگردان. در فرج آقایمان مولایمان حضرت بقیت الله تعجیل بفرما و عجل ثم قرب فی فرج مولانا صاحب الزمان.